السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیب اله العالمین، العبد المؤید المحمود الاحمد الذي سمی في السماوات باحمد و فی الارض به ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الصلاة و السلام علی اخیه امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنت اجمعین. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و بلغه منا تحییتا و سلاما. جهت عرض تعزیت و تسلیت به پیشگاه امام عصر ارواحنا فدا، درخواست تعجیل در فرج نورانیشون، سلامتی وجود ارزشمندشون از جمیع بلیات، صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه وارد بحث امشب بشم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت سردار فرماندهی محترم فراجای استان همدان، آقای امیری، هیئت همراهشون، و تشکر میکنم از همکاران محترمشون که این شبها کنار همه مجالس حسینی در بحث تأمین امنیت عزاداران سیدالشهدا علیه السلام زحمات زیادی رو متحمل میشن، با توجه به اینکه هفته های پر زحمت و پرکاری هم پشت سر گذاشتن. بحث انتخابات، حالا با توجه به اینکه دو مرحله ای هم شد و بالاخره تأمین امنیت ایام تبلیغات، ایام خود روز انتخابات، چون بنده از نزدیک شاهد زحمات آقایون بودم، این فرصت رو مغتنم میدانم، تشکر میکنم واقعا از زحماتی که در جهت تأمین امنیت جامعه مخصوصا این شبها، حالا کنار همه مجالس، مجلس ما هم که دیگه این موقعیت مسجد جامع و خیابان اکباتان، پیاده راه اکباتان، واقعا عزیزان زحمت کشیدن، تشکر میکنیم. شما هم به نیت تشکر از عزیزان زحمتکش در نیروی انتظامی برای سلامتی همه همکاران عزیزانی که حضور دارن در جمع ما، صلواتی هدیه بفرمایید. عرض شب گذشته به اینجا رسید که هر چیزی که با امام حسین علیه السلام مرتبط بشه مبارک میشه، یعنی نافع میشه. ما اقسام عشق رو در شبهای گذشته خدمت عزیزان تقسیم بندی ارائه شد و انگیزه های مختلف، و گفتیم اون عشق هایی که به نیت امام حسین علیه السلام یا از سر شوق و اشتیاق یا از سر حسرت از عدم توفیق همراهی یا به جهت رحمت و عطوفت و رأفت دلسوزی یا به خاطر فراق از چشم انسان جاری میشه، اونم همه نیتها امام حسین علیه السلام هست، این با بقیه اشکها متفاوت میشه، سازنده میشه، مشتری پیدا میکنه، خداوند متعال خریدار این عشق هست. و ما توصیه‌های بسیار زیادی برای چنین اظهار علاقه و اظهار عاطفه ای داریم. چند تا نمونه هم عرض کردم از غیر انسان ها، حالا چه جمادات چه حیوانات، که در فرهنگ ما، در فرهنگ دینی ما، در فرهنگ عرفی ما به خاطر ارتباطی که با امام حسین علیه السلام دارن در نظر مردم چه اهمیتی دارن. عرض کردم شب گذشته مرحوم آیت الله بروجردی مرجع تقلیده، بالاخره مرجع تقلید با توجه به تسلطی که بر مباحث دینی داره، کاری که ذره ای بخواد شبهه و شک غیر دینی داشته باشد رو انجام نمیده، ترک میکنه. اقلن در انظار مردم بدبینانش اینه که در انظار مردم رعایت میکنه، خوشبینانش هم اینه که همیشه رعایت میکنه. اما این مرجع تقلید به نیت استشفا به جهت بیماری که در چشمشون داشتن، مقداری از گلی که عزادارای امام حسین در بروجرد، نه خاک قبر امام حسین علیه السلام بوده نه تربت کربلا بوده، گلی که درست میکنن و در عزا در بعضی از مناطق کشور ما مرسومه به سر و صورت و لباسهاشون میزنن، مقداری از این رو برمیداره به چشمش میکشه و شفا پیدا میکنه. وقتی خاک در ارتباط با امام حسین علیه السلام اینجوری ارزشمند میشه، مبارک میشه، نافع میشه، انسانی که ظرفیت مبارک شدن داره، انسانی که خلیفت الله، انسانی که اصلا آفریده شده برای نفع به حال جامعه، یعنی ماها اصلا نیت خداوند متعال، هدف خداوند متعال از آفرینش ما این بوده که به درد بخوریم دیگه، یعنی موجوداتی هستن که به مراتب ارزش وجودیشون از من انسان کمتره اما نفعی دارند به حال جامعه. میگن شیخ جعفر شوشتری با یه عده از شاگرداش برای تفریح و تفرج رفته بودن مثلا صحرایی جایی، جمع شده بودن دوره هم با هم صحبت میکردن، اطراف یه روستایی بوده مثلا فرض بفهمه یه منطقه روستایی، یه آقای کشاورزی با یه چارپایی باری هم بر دوش این حیوان میاد از کنار اینا رد میشه، میرن مثلا چند متر اونورتر این بار حیوان رو از دوشش بر میداره، از پشتش بر میداره، میذاره زمین و این حیوان خب خلاص میشه از فشار این بار. به عادت حیواناتی که بارکش هستن وقتی بارشون رو بر میدارن این خیلی خوشحال میشه، مثلا میاد از کنار این جمع رد میشه یه سر و کله هم تکان میده. میگه شیخ جعفر برگشت به شاگرداش گفت فهمیدین این حیوان درازگوش چی گفت؟ گفتن نه آقا ما زبان حیوانا رو بلد نیستیم. گفت ای به من و شما، گفت من بارم رو به مقصد رساندم، دارم بر میگردم، کارم رو انجام دادم، نفعم رو رسوندم، آیا شما هم بارتون رو به مقصد رسوندید یا نه؟ سؤال این حیوان از من انسان اینه، من آفریده شدم برای بار بردن، کارم هم انجام دادم، تو برای چی آفریده شدی و آیا اون کاری که به جهت اون آفریده شدی انجام دادی یا ندادی؟ حضرت زین العابدین علیه السلام در یکی از دعاهای زیبای صحیفه سجادیه به خداوند متعال عرض میکنه خدای من رو در اون چیزی که براش آفریدی استفاده کن، واستعملنی فیما خلقتنی له، من رو در مسیری به کار بگیر که برای اون آفریده شدم. ما انسان ها پس قابلیت های متنوع و زیادی داریم، خیلی می توانیم به درد بخوریم اگر ارتباط ما با، یالله خیلی زحمت کشیدید، اگر ارتباط ما با اولیاء خدا بیشتر بشه، وسیق‌تر بشه، محکم‌تر بشه، منفعت ما هم بیشتر خواهد شد، بیشتر به درد جامعه می‌خوریم. اگه ارتباط بهتری داشته باشیم، عرض کردم یه تیکه سنگ با با امام حسین مرتبط میشه، به درد خور میشه. خاک با امام حسین مرتبط میشه، فایدهش بیشتر میشه. من انسان که آفریده شدم برای منفعت رسانی و فایده دادن، وقتی با امام حسین علیه السلام مرتبط بشم قاعدتا فایدم هم بیشتر میشه، ضررم کمتر میشه، خطرم کمتر میشه. بنا شد برای اینکه این مطلب بهتر برای ما روشن بشه، ببینیم چطور میشود با امام حسین علیه السلام مرتبط شد. برای این کار باید بریم سراغ کسانی که قطعاً ارتباط صحیح و سالمی با سید الشهدا علیه السلام داشتن، یعنی اصحاب امام حسین علیه السلام. شما در بین اصحاب اولیاء الهی بی نظیرترین افراد رو در دوروبر امام حسین علیه السلام پیدا میکنید. این شهادت خود سید الشهدا است. امام حسین علیه السلام در مناجات هم شب عاشورا هم روز عاشورا با خداوند متعال عرض میکنه به خدا که من با وفاتر و صادقتر از این اصحابی که دوروبرم هست سراغ ندارم. این رو در حالی امام حسین علیه السلام دارد میفرماید که پیامبر دوروبرش مثل عمار یاسرها بودن، مثل ابوذرها بودن، مثل سلمان فارسی ها بودن. امیر مؤمنان دوروبرش مثل مالک اشترها بوده، مثل کمیل ها بوده. برادر بزرگوار امام حسین علیه السلام، امام مجتبی سلام الله علیه، یک کسی مثل حجر ابن عدی دوروبرش بوده. اما با همه این چهره های تابناک، امام حسین علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه خدای من از اینا با وفاتر، از اینا صادقتر، از اینا راستینتر سراغ ندارم. از این اصحاب چی داشتن اصحاب امام حسین علیه؟ کیا بودن؟ این معجزه ایست واقعا که اینطور پای امام حسین ایستادن. من یه آمار ابتدا خدمت عزیزان عرض بکنم، شاید برای بعضی قابل توجه باشه و جالب باشه. در مورد اصحاب سید الشهدا علیه السلام ما یه اختلافی در تاریخ در تعدادشون داریم. معروف ترین عدد در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام همین عدد 72، 72 تن یار سید الشهدا، که این عدد رو ابی مخنف، یکی از نزدیکترین تاریخ هایی است که نقل شده از شهادت امام حسین علیه السلام، مقتلی است به نام مقتل ابی مخنف. بعضی وقتا از ما سوال میکنن آقا مقتل خوب چی هست ما بخونیم مراجعه بکنیم؟ معمولا مشهورترین مقتلی که بین مردم رواج داره مقتل لهوف هست از مرحوم سید ابن طاووس، منتها خیلی مختصره. سید ابن طاووس این کتاب رو، مقتل لهوف رو، برای زائران امام حسین علیه السلام نوشته. یعنی هدفش این بوده یه رهتوشه، مثل این کتابایی هست راهنمای زائر که میخوان مثلا مناطق زیارتی حالا مثل کربلا عموما زائری میخواد استفاده بکنه. کسی که میخواد بره کربلا یه درخواستی میدن به سید ابن طاووس، میگن که آقا یه کتابی برای ما بنویس وقتی میریم کربلا، اینو بخونیم اونجا و ذکر مصیبت کنیم. یعنی خیلی مختصر نوشته شده، خیلی تلگرافیه، چون بالاخره با امکانات چاپ اون روز نمیشده خیلی کتاب حجیمی باشه، حمل و نقلش سخت میشده، لذا یه جزوه نوشته سید ابن طاووس. اما مقاتل قابل استفاده دیگری هم هست، مثل مقتل خارزمی که دو جلده و خیلی مقتل جامعیه، هرچند نویسندش ظاهرا اهل سنته ولی خیلی قشنگ نوشته، خیلی زیبا قابل استفاده. یکی از نزدیکترین مقاتل به شهادت امام حسین علیه السلام، کتابی که از نظر تاریخی خیلی نزدیک است به شهادت سید الشهدا علیه السلام، همین مقتل ابی مخنف معروفه. ایشان نقل میکنه، به نقل از عبدالله ابن ضحاک که تا ظهر روز عاشورا در کربلا حضور داشته، اتفاقا در سپاه امام حسین علیه السلام هم بوده، منتها به جهت تعهدی که قبلا با هم بسته بودن، قراردادی که با امام حسین علیه السلام داشت عبدالله ابن ضحاک، به امام علیه السلام عرض کرده بود من تا وقتی همراه شما هستم که یا شما به درد من بخورید یا من به درد شما بخورم. خیلی سرگذشت این بشرم خیلی عبرت انگیزه که تا ظهر یعنی شب عاشورایی که دیگه سخت‌ترین فیلتر و غربال اتفاق افتاد، عبدالله ابن ضحاک ازش عبور میکنه. تا ظهر عاشورا هم هست، بعد میره از امام حسین اجازه مرخصی میگیره و میره از کربلا. خیلی از روایاتی که در مورد شهادت، حالا اقلا تا ظهر در مورد شهادت اصحاب امام حسین علیه السلام هست، از همین عبدالله ابن ضحاک گرفته، ابی مخنف. عبدالله ابن ضحاک این عدد 72 رو نقل کرده، یعنی میگه در سپاه امام حسین علیه السلام 72 نفر بودن که 30 نفر از خانواده سیدالشهدا بودن، 42 نفر هم از اصحاب، از غیر بنی هاشم بودن. اما عددهای دیگه هم داریم، مثلا دو تا منبعی که میشه در مورد آمار شهدای کربلا بهش مراجعه کرد، دو تا زیارتنامه است. یه زیارتنامه همون ناحیه مقدسه است، البته ناحیه مقدسه دو نقل و دو روایت داره، یکیش همین ناحیه مقدسه معروفی که خونده میشه. در این زیارت خیلی به شهدای کربلا اشاره نشده الا چهره های شاخص. اما یه زیارت ناحیه مقدسه دیگه داریم در جلد 101 کتاب بهار الانوار علامه مجلسی نقل میکند، 88 شهید رو امام عصر ارواح و فدا اسم میبره در این زیارتنامه. البته بعضیشون در کربلا به شهادت نرسیدن، چون سه قسمت میکنن شهدای کربلا رو. یه قسمت شهدایی هستن که اصلا قبل از روز عاشورا به شهادت رسیدن، مثل مسلم ابن عقیل، مثل حالی ابن عروه، قیس ابن مسهر سیداوی، اینا شهدایی هستن که تقریبا 10-12 نفرن قبل از روز عاشورا اینا به شهادت میرسن، منطقه شهید قیام امام حسینن، یا سفیر امام حسین بودن یا زمین ساز قیام امام حسین بودن بالاخره، اما روز عاشورا نبودند، یعنی قبل از عاشورا به شهادت رسیدن. یه عده شهدایی هستن که بعد از عاشورا به شهادت رسیدن، مثل عبدالله ابن عفیف، همون پیرمرد نابینای کوفی که بعد از اینکه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و عبیدالله لعنت الله علیه در کوفه منبر رفت و اعلام پیروزی کرد، بلند شد اونجا یه افشاگری و روشنگری و داد و بیدادی و به شهادت رسید. مثل این بزرگوار هم داریم که بعد از شهادت امام حسین به شهادت رسیدن، بعد از روز عاشورا، بعد از واقعه کربلا. و یه عده هم که در متن ماجرای شهادت امام حسین بودن و قبل از امام حسین علیه السلام، یا با یه تأخیری دقایقی یا ساعاتی بعد از شهادت امام حسین در روز عاشورا در کربلا اینا به شهادت رسیدن، که 40 نفرشون در ساعت نخستین جنگ یه حمله عمومی اتفاق افتاد، اینا حالا یا دفاع میکردن یا خودشون درگیر شدن و جنگیدن، 40 نفر اینطور به شهادت رسیدن. باقی مانده همه شهدای نبردهای تن به تن هستن. خب این ما خیلی با این بحث اختلافی و آماری کار نداریم. عرض کردم یه زیارت ناحیه مقدسه 88 نفر نقل میکنه، زیارت رجبیه هم که باز بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل میکند این زیارت رو، حدود 83-84 نفر از شهدا رو اونجا معرفی میکنه به اسم. ما با این آمار و اختلافا کار نداریم، فقط این رو خدمت عزیزان عرض کردم به عنوان اینکه یه اطلاعات کلی در مورد عدد شهدای کربلا در اختیار عزیزان باشه. اونی که برای ما سؤاله این است که چه ویژگی هایی اینقدر اصحاب امام حسین علیه السلام رو در مسیر خودشون ثابت قدم کرده. ما وقتی به اصحاب پیامبر نگاه میکنیم که اینا هم کم آدمایی نبودن، اینا رو پیامبر از عمق جاهلیت نجات داده بود، یعنی خیلی به پیغمبر اعتماد داشتن. کسایی بودن که نه خدا میشناختن، نه قیامت میشناختن، نه اصلا به دینی معتقد بودن، حتی حد اقل اصول عقلی حاکم بر زندگیشون وجود نداشت، کاملا خرافی. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید از هیچ خوراکی پرهیز نداشتن، حتی تو خوردنیاشون از هیچی پرهیز نمیکردن، سفره هاشون اون مدلی، روابط اجتماعیشون یه طور خاص. کسی از دنیا میرفت همسرش رو بچه هاش به ارث میبردن، یعنی پسری میشد وارث مادر خودش، بعد این مادر رو میبرد میفروخت به عنوان کنیز. حداقل روابط اجتماعی هم بین اینا منظم نبود، اینا رو پیغمبر نجات داد. خیلی به پیغمبر اعتماد پیدا کردن اینا، یعنی واقعا کار سخته با یه همچی جماعتی کار کردن، خیلی مشکله. الان ما تو دوره انفجار اطلاعات و کثرت ارتباطات و تمدن و دیگه هر عنوان زرق و برقدار قشنگی رو بشر به خودش داره نسبت میده، پیشرفت و چنین و چنان، باز دو تا کلمه حرف حساب میخوای با یه جماعتی بزنی خیلی کارت مشکله، خیلی سخته به خط بیاریشون. با اینکه حرف منطقیه، دو تا چهارتای عقلی داره، به راحتی میشه رأی مردم رو، حالا رأی که دارم میگم رأی انتخاباتی فقط نیست، نظر مردم رو با یه مسئله به هم ریخت، دستبندی های عجیب غریب ایجاد کرد. حالا اون موقعی که پیامبر در اون فضایی که پیامبر مبعوث به رسالت شده، واقعا کار سخته. اینا عرض کردم بدانیم اصحاب پیامبر کسایی نبودن که بالاخره اعتماد کمی به پیغمبر داشته باشن یا شک و تردید در دلشون باشد، غالبا اینا آدمایی بودن که با جان و دل به میدان آمده بودن، اما در بینشون میبینیم معترض زیاده. مثلا شب گذشته عرض کردم صلح حدیبیه رو پیغمبر امضا کرد، یه عده اعتراض کرد چرا داری این کارو میکنی؟ بابا تو اعتماد کن به پیغمبر، تو قبول کردی از عالم غیبی که هیچ نشانه محسوسی از او عالم نیامده، این بزرگوار داره برای تو خبر میاره و تو اینو پذیرفتی. حالا تصمیم به این که مثلا الان با فلان گروه صلح کند یا با فلان گروه بجنگه، اینو قبول نمیکنی؟ هی ایراد میگرفتن به پیغمبر. در غزوه حنین پیامبر وقتی غنایم جنگی رو تقسیم کرد، یه عده پاشدن گفتن اعدل، چرا عدالت رعایت نمیکنی؟ خیلی حرف سنگینیه ها، به خاطر یه مقداری کم و بیش شدن غنیمت عدالت پیغمبر رو زیر سوال بردن. یعنی ما در بین اصحاب پیغمبر، حالا اینا هم چهره هایی هن که اگه بخوایم لوهشون بدیم با وحدت و این حرفا منافات داره، بعضی از اینا جزء کسایی هن که دیگه صحبت بر علیه اونا تو بعضی از کشورها اقدام علیه امنیت ملیه، همینا به پیغمبر اعتراض میکردن. در بین اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام هم داریم، امیر مؤمنان هم کسایی رو داشت در دوروبر خودش که زمستان دعوتشون میکرد به جنگ، میگفتن سرده، هوا سرده ما نمیاییم، تابستان دعوتشون میکرد میگفتن کار داریم، کشاورزی داریم، باید بریم سر کشا. آخرش آقا گفت آقا خدا منو از شما بگیره، به بدتر از من شما رو مبتلا کنه، منو ملول کردید، خستم کردید. بین اصحاب امیرالمؤمنان ما یه همچین آدمایی داشتیم، کسایی که انتخاب حکمیت اولا تحمیل خودشون بود، آمدن به امیرالمؤمنان گفتن حکمیت رو بپذیر، حکم رو هم خودشون تحمیل کردن. نظر امیرالمؤمنان این بود که عبدالله ابن عباس بشه حکم، اونا آمدن ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن. بعدم که ماجرای حکمیت اونجوری شد و اتفاقی افتاد که خیلی به ضرر بود، اصلا به ضرر جامعه اسلامی اون روز بود، همینا آمدن به امیرالمؤمنین اعتراض، ما گفتیم تو چرا قبول کردی؟ تو نباید از ما میپذیرفتی. این هم وضع اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام. امام مجتبی علیه السلام هم باز دوروبرش بودن، کسایی گفتم مثل حجر بن عدی یا حجر ابن عدی بودن دورو بر امام مجتبی هم، اما باز اصحابی داشتن که پناه میبریم به خدا، خطاب میکردن به ایشان مذل المؤمنین، کسی که موجب ذلت مؤمنین شده و بالاخره رفتارشون باعث شد که نهایتا امام مجتبی علیه السلام تشخیصش این باشه که صلاح جامعه امضا کردن صلح. بازم یه عده اعتراض کردن. ما از پیامبر تا امام حسین علیه السلام سرپرستان جامعه مؤمنین، ولی مؤمنین، این بزرگوارانی بودن که دوروبرشون هم این اصحابی بود که گاهی اعتراض میکردن، غر میزدن، نظر این ولی خدا رو بر نمیتافتن و عوض میکردن. بعدم دیگه در دوران ائمه بعد ما نداریم امامی را که یه همچی فرصتی براش پیش آمده باشه امارت بکند، حاکمیت به دستش بیفته. اما به امام حسین علیه السلام که میرسیم، با این قلت عدد، هرچند عدد کمیه، نهایتا 120 نفر در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام گفته شده، اشاره کردیم حالا اختلافات نقل های تاریخی رو، اما همین 120 نفر 130 نفر واقعا بودن. هیچ کس شما یه نمونه پیدا نمی کنید که اعتراضی کرده باشه به امام حسین علیه السلام. یک نمونه کسی باشد که بخواد نظر خودش رو بر امام حسین علیه السلام تحمیل بکنه، با اینکه میدانستن چه سرنوشتی هم در پیش دارن. چی داشتن اصحاب امام حسین علیه السلام که انقدر پایکار سید الشهدا بودن؟ این خیلی مهمه که ما بدانیم چه چیزی دور این محور اینا رو نگه داشت. اگر جاذبه باشد، جاذبه رسول خدا از امام حسین علیه السلام کمتر نبوده قطعا. جاذبه امیر مؤمنان علیه السلام، جاذبه امام مجتبی، اینا کلهم نور واحد. اگر حرف الهی باشه همه اینا حرف الهی می زدن، نیت الهی باشد همه اینا دارای نیت های الهی بودن. پس معلومه در فاعلیت فاعل ایرادی نیست، یعنی همون حرفی که پیامبر زده امام حسین هم زده، همون حرفی که امیرمؤمنان می زند امام حسین هم زده، همون مسلک و روشی که امام مجتبی علیه السلام داشته امام حسین هم داشته. ما باید علت رو در قابلیت قابل جستجو کنیم، یعنی در بین اصحاب ببینیم اینا چی داشتن که اینجوری پای کار نگهشون داشت، و بگردیم اون رو پیدا کنیم، در خودمون ایجاد بکنیم. ما داریم خودمون رو آماده میکنیم و این مجالس امام حسین علیه السلام کلاس درسه و کلاس آماده سازی است برای پرورش اصحاب آخرالزمانی امام عصر ارواح نافدا. نکنه امام زمان بیان بعد ما بشیم جزء همون معترضین، آقا سهم ما رو کم دادی، آقا چرا اینجا جنگیدی، چرا اینجا داری صلح میکنی، چرا با فلانی بستی، چرا در مورد اون اینجوری عمل کردی. چی داشتند؟ خب مراجعه کنیم به احوال بعضی از اصحاب. من امشب حالا پایان بخش عرضم و اینکه نتیجه بگیرم، یه مختصری مرور میکنم در مورد یه شخصیتی به نام نافع ابن هلال. ما یه هلال ابن نافع داریم در ماجرای کربلا، یه نافع ابن هلال. هلال ابن نافع از سپاه ابن سعده، همون کسی است که لحظات آخر عمر مبارک سید الشهدا علیه السلام در گودال قتلگاه بوده، میگه حالا میگه من دلم سوخت و خواستم برای حسین ابن علی آب بیارم لحظات آخر عمرش، سیرابش بکنم. هلال ابن نافع روایات زیادی هم ازش نقل شده در مورد جنگ روز عاشورا در صحرای کربلا، اما یکی از شهدای کربلا نافع است، نافع ابن هلاله. اینا اسمشون چون شبیه همه، فقط پس و پیشه، گاهی با هم خلط میشن این دو شخصیت. نافع ابن هلال بین راه به سپاه امام حسین علیه السلام پیوسته، یعنی بین مدینه تا کربلا. میگن یه جوان رشیدی هم بود، خیلی هم خوش چهره بود و امام حسین علیه السلام دعوتش کرد، او هم پیوست به سپاه سید الشهدا علیه السلام. چند تا اتفاق، شخصیت اولش نافع ابن هلاله، یکیش مثل امشب شبیه، شب هفتم ماه محرم که گفتند سپاه مقابل داره آماده میشه برای بستن آب به روی خیام سید الشهدا. نافع ابن هلال یکی از کسایی است که داوطلب شد بره آب بیاره. شب هفتم ماه محرم رفت، به آبم رسید. دقیقا همون تعبیری که در مورد قمر بنی هاشم هست که خودش آب ننوشید و آب رو برای سید الشهدا علیه السلام و اطفال امام حسین علیه السلام آورد. نافع ابن هلال هم به آب رسید ولی خودش آب نخورد و مشکی یا مشکهایی رو پر از آب کرد و برگشت. میگه در مسیر برگشت امام حسین علیه السلام رو در تاریکی صحرا دیدم و اون مکالمه‌ای که بین این دو رد و بدل شد که سید الشهدا سوال کرد کی هستی و معرفی کرد خودشو، بعد میگه من از امام حسین علیه السلام پرسیدم الان تو این دل شب چی میخواید؟ تو این بیابان فرمودن که جنگ نزدیکه و میخوام بالاخره موقعیت استقرار سپاه هم رو بسنجم و موقعیت خیمه ها، و این یکی از اتفاقاتی است که از نافع ابن هلال نقل کردن. شب هفتم آب آورد برای در واقع خانواده امام حسین علیه السلام و خود حضرت سید الشهدا. روز عاشورا هم میگن نافع به میدان رفت، عرض کردم جوان رشیدی بوده، ظاهرا مهارت‌های جنگی خوبی هم بلد بوده و یه جنگ نمایانی کرد و دو بازوی دستانش رو شکستن و دیگه بعد از این نتوانست به جنگ، یعنی دیگه سلاح از دستش افتاد. اینطور نوشتن که حتی با توجه به اینکه تیر به بدنش اصابت کرده بود اما هنوز می جنگید، تا اینکه جلو آمدند و دو بازوی دستانش رو شکستند و دیگه سلاح از دستش افتاد و اسیرش کردند، نکشتند، بردند ابن سعد رو، عرضم به خدمت شما، نزد ابن سعد. و ابن سعد ازش سوال کرد چیکار میکنی تو این میدان؟ بالاخره این آدم تو موضع ضعف باید باشه، قاعدتاً تو موضع ترس باید باشه. عرض کردم یکی از انگیزه های انسان ها از گریه کردن عجزه، اما ببینید این آدم آدمیست که تو مکتب امام حسین پرورش پیدا کرده، جز اصحاب امام حسین علیه السلامه. ازش پرسید چیکار میکنی اینجا؟ توبیخش کرد، گفت تا جایی که شمردم آمدم 12 نفر از شما رو کشتم، حالا مجروحا رو دیگه عددش دستم نیست، 12 نفر ولی ازتون کشتم. خیلی به ابن سعد کار کردی حرف، گو اینو نباید بذاریم زنده بمونه. به شمر ملعون دستور داد که او رو به شهادت برساند. یکی از کسایی که به دست خود شمر به شهادت رسید همین نافع ابن هلاله، کشته شد اونجا و به شهادت رسید و جز کساییست که سر مطهرش هم بر نیزه زدند و بعد از جنگ کنار رؤوس مطهر شهدا از جمله حضرت سید الشهدا سر نورانی این شهید بزرگوار هم بود. شب عاشورا یه خطابه غرایی داره. سوال من این بود که اصحاب امام حسین چی داشتن که انقدر ثابت قدم بودن تا آخرین قطره خونشون، تا آخرین لحظه عمرشون ذره ای تزلزل به خودشون راه ندادن. شب عاشورا اون شب معروف پر از امتحان و ابتلا که خیلی ها تو این امتحان ها رفوزه شدن، نافع ابن هلال بلند شد یه دو سه خطی صحبت کرد ولی خیلی غرا، گفت انا علانیاتنا و بصائرنا، ما اینجا آمدیم و انگیزه ما از آمدن اینجا یا اون موتور محرک ما نیت‌های ماست. کسی ما رو نیورده اینجا، ما با نیت‌های خودمون آمدیم. الان یاتنا و بصائرنا، ما با بصیرت آمدیم اینجا، یعنی می‌دانیم کاملا ماجرا از چه قراره. هر دو مسیر برای ما واضح و روشنه، عاقبت کارم برامون کاملا مشخصه. نه ما رو گول زدن، نه به ما وعده مقام دادن، نه به همون پول دادن. با نیت الهی آمدیم و کاملا چشمونم روشنه نسبت به مسائلی که بناست اتفاق بیفته. یه وقت از شما یه جمعیتی رو با یه توهمهایی پای یه کاری میاری، با یه وعده هایی پای یه کاری میاری، دقیقا کاری که گروه مقابل کرده بودن یا با زر خریده بودند افراد رو یا با زور تهدید کرده بودند یا با ایجاد شبهه اغوا کرده بودند، یعنی از لحاظ فکری انحراف فکری ایجاد کرده بودند یا وعده قدرت داده بودند، وعده ثروت داده بودند، یا اینکه به تیغ شمشیر ترسانده بودند مردمو. اما این طرف هر کی آمده علانیاتنا و بصائرناست. نتیجه چی میشه؟ خط بعدی از خطابه نافع ابن هلال اینه. باز مقایسه کنیم. نافع میگه لذا ما هیچ ترسی از مرگ نداریم، لا نبالی بالموت. اگر ما با بصیرت نیامده بودیم اینجا، مرگ که پیش می آمد، پای مرگ که وسط بیاد باید بذاریم فرار کنیم بریم. بالاخره انسان اگر پولم میخواد به خاطر اینه که زندگی کنه دیگه، پولی که به قیمت جانش تمام بشه قاعدتا نباید بپذیره. قدرتم اگر میخواد به خاطر اینکه زندگی کند قدرتمندانه، یه مقامی به دست بیاره. اگه بناست این مقام و قدرت به قیمت جانش تمام بشه باید بذاره بره. اگرم با تهدید آمده میگه دیگه از مردن بالاتر که نیست، چه اینجا بمانیم چه بخوایم اون طرف بریم، میخوان بکشن. اما اصحاب امام حسین علیه السلام حرف همشون این بود لا نبالی بالموت، ما از مرگ فرار نمی کنیم. به نظر میرسه عنصر اولیه و اصلی این ماجرا بصیرته، که حالا اقسامی داره. ما بصیرت اخلاقی داریم، بصیرت دینی داریم، بصیرت سیاسی داریم، که هر کدوم اینا مباحث مربوط به خودش رو داره. انشالله در جلسات آینده خدمت عزیزان عرض خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. شب هفتم ماه محرم هست، از وقایعی که در روز هفتم رخ داده بسته شدن آب بر خیام حضرت سید الشهدا است و شروع آتش، شروع مصیبت آتش. یکی از مصائب محوری شهادت امام حسین علیه السلام همین مصیبت آتشه. از آدم ابوالبشر تا ظهور امام عصر ارواحنا فدا، شما مجلس روزه ای پیدا نمی کنید برپا شده باشد و ذکر آتش ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشده باشه. خداوند متعال برای آدم وقتی ماجرای کربلا رو نقل می کند این طور می فرماید که این نام پنجمی که بهش متوسل شدی یا قدیم الاحسان به حق الحسین، نوه پیامبر خاتمه که با لب تشنه در کنار آب روان به شهادت میرسه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به خاطر آتش امام حسین علیه السلام اشک ریخته. زهرای مرضیه سلام الله علیها به پدر بزرگوارش عرض کرد این طفلی که در حمل دارم گاهی حرفایی میزنه با من و دل من رو میسوزانه. یکیش این نگاهی میگه انل اتشان، من تشنه ام. برای تشنگی امام حسین اشک ریختن همه. زین العابدین علیه السلام وقتی بدن مطهر امام حسین رو دفن کرد، با سرانگشت مبارکش روی این قبر نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانه، قبر حسین نیست که با لب تشنه به شهادت رسیده. امام عصر ارواحنا فداه انشالله تشریف میارن، تکیه میزنن به کعبه، صدا میزنن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین الذی قتلوه عطشانا، من نوه همون حسینی هستم که با لب تشنه به شهادت رسید. لذا روز هفتم آغاز مصیبت عطش است. همه تشنه بودن، کوچک و بزرگ. هر لحظه هم که می گذشت این عطش بیشتر می شد. اما همه این کاروان رو می شد یک کاری کرد با عطش کنار بیان، که همین کاری کردن، باشون صحبت کنن، اونا ببینن شرایط رو، فهم کنن، درک کنن. اما فقط یک نفر بود تو این کاروان که واقعا آدم نمیدونه تصور کنه. شما فکر کنید یه طفلی 6-7 ماهه اگه بیخواب بشه میگیرن در آغوشش میگیرن، بالاخره یه طوری میخوابوننش. اگه دردی داشته باشد راهی پیدا میکنن. اما بچه اگه تشنه شد فقط راه حلش آبه، یه راه حل دیگه ای نداره، نمیشه باهاش صحبت کرد، نمیشه متقاعدش کرد، نمیشه شرایطو براش تبیین کرد، توضیح داد. یک نفر تو این کاروان بود که آتش اینطور اذیتش میکرد، اونم علی اصغر علیه السلام. شب باب الحوائج، هر چند کودک است، هرچند طفل شیرخاره، اما پیر راهه. 6-7 ماه زندگی این دنیاشو نبینید، عوالم دیگر رو پشت سر گذاشته تا به این جایگاه رسید علی اصغر. شاید ابا عبدالله علیه السلام هم همین رو با مردم در میان گذاشت، فرمود یک قطره آب بش بدید با این حال و وضعی که من ازش میبینم باز هم از دنیا میره، آبشم ندید از دنیا میره. اما عاطفه پدریه، بذارید سیراب بشه و از دنیا بره. حجت بزرگ سید الشهدا در کربلا علی اصغر علیه السلامه. بالای دست گرفت علی رو، نمیدانم دیگه نایی براش مونده بود که گردن بگیره، سر بلند کنه یا نه. خطاب کرد به مردم، اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُ هَذَا الرَّذِي، اگه به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخوار رحم کنید. اما ترون کیفه یتلذا عطشا، میبینید داره دهن باز و بسته میکنه برای قطره ای آب. اونم این آبی که یشرب من هل کلاب و الخنازیر، همه دارن از این آب میخورن، انسان، حیوان. بعد شما منو محروم کردید. یه ولوله ای افتاد در سپاه مقابل، نوشتن شاید تنها جایی که این اتفاق افتاده در این لحظه است. پیاده ها بر زمین نشستن، گفتن نمیشه باش جنگید، ما با این بچه جنگی نداریم. سواره ها از مرکب پیاده شدن، دیدن حجت خیلی قویه. نانجیب دستور داد جواب حسین رو بدید، چه کار کنیم، پدر رو بزنیم یا پسر رو بزنیم؟ دستور داد پسر رو بزنید، پدر خودش ساکت میشه. یا یکی از جاهایی که محاسنش رو به خون خضاب کرد ابا عبدالله اینجا بود. شام روز جمعه است، از زبان امام عصر ارواحنا فداه این سلام رو عرض کنیم: السلام علی الشیب الخدی. فدای محاسن به خون خضاب دو حسین. اون لحظه ای که علی اصغر رو دستت پرپر زد، تو کف مبارک رو پر از خون گلوی علی اصغر کردی، سر و صورت صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. رب صلی علی محمد و آل محمد.